بالا باشه بهتره. صدا بالا بالا خبر باشه، ترانه باشه، ما باشی بهتره. صدا بالا، صدای تو باشه، صدای منم باشه بهتره. صدا بالا، کمی بارون باشه، اصلم باشه بهتره. صدا بالا، بالا باشه بهتره. افتر تا اشتاو سیبز، صدا بالا. رادیو باشه، جوان باشه بهتره. صدا بالا، شنبه تو چهار شنبه از صدا بهتره. صدا بالا، رادیو جوان.
صدا بالا، صدا 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 بالا، صدا 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 بالا.
رفتیم و برفتیم و بخواستن رسیدیم،
رفتیم و برفتیم و بخواستن رسیدیم به سر صحبت سیار سخنگو. ای عشق شکر،
ای عشق شکر پاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است.
شوخ و جوان است،
جان است زبان مادری ما،
جان است زبان.
جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
رفقای اهل ادب
سلام، اینجاییم تا برای شما خاص‌ترین مثل‌ها و کنایات زبان فارسی رو روایت کنیم. من علی اصغر اسکندری هستم، مدرس ادبیات فارسی دانشگاه. دیشب که داشتم برای پسرام شاهنامه میخوندم، داستان سیاوش بودم. در بخشی از داستان کرسیوز یا گرسیوز به برادرش افراسیاب بدگویی میکنه و یه جورایی میخواد که به قول امروزی ها سر سیاوش رو زیر آب بکنه. به همین دلیل شروع میکنه به بدگویی سیاوش پیش افراسیاب. و اصرار داره که باید به زودی کلک سیاوش رو بکنی. اونجا به بیتی برخوردم که دیدم مثل جالبی داره. اون مثل باد در مشت داشتنه. باد در مشت داشتن کنایه از کار بیهوده است، یعنی هیچی در دست نداشتن. خب باد رو که نمیشه در مشت یا در قفس نگه داشت، به همین دلیل این کنایه ها مجاز از کار بیهوده است. اما بشنویم اون بیت شاهنامه رو. تو بر کار او گر درنگ آوری، مگر باد از آن پس به چنگ آوری. اگر صبر کنی و درنگ کنی و تعلل کنی، مطمئن باش که بعد از اون باد در مشت خواهی داشت یا باد در چنگ خواهی داشت، یعنی عمر تلف شده و پشیمون میشی و چیزی به دست نمیاد. امیدوارم که شما شنونده های جان رادیو جوان مثل افراسیاب و گرسیوز باد در مشت نداشته باشید و کار بیهوده نکنید.
سؤال روایت گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما کنار شما برای شما
گزارشگران جوان
دوستان و همراهان ارجمند شبکه رادیویی جوان صدای ما را از شهر حسن آباد پشافویه در 45 کیلومتری شهرستان ری و نقطه مرزی شهرستان ری با استان قم میشنوید. شهری که وجود کارخانجات بزرگ و صنایع به اینجا رونق خاصی بخشیده و در خدمت جناب آقای مهندس شیرزاد یعقوبی شهردار محترم شهر حسن آباد هستیم. توضیحات شهردار محترم رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب آقای و همکاران محترم. استعداد دارین شهر حسن آباد ظرفیت های خوبی داره. شهر صنعتی شمس آباد بزرگترین شهر صنعتی حتی خاورمیانه با نیروی اشتغال به کار کارگری بیش از 40,000 نفر جمعیت مشغول فعالیت و صنایع مختلف اینجا در حال فعالیت تولیدی و خدمت به مردم هستند. فرودگاه امام خمینی، شهر فرودگاه امام خمینی در حریم قانونی شهر حسن آباد قرار داره که خودش از ظرفیت خوبی برای این شهر هست. در کنارش دامگستر در واقع که محل تجمع دامداری های سطح شهر هست و در اونجا یه دریاچه مصنوعی هم اعداد شده از فضای خوبی برخورداره در واقع در این شهر هست. کاروانسرای شاه عباسی داریم در دوره صفویه 200 سال پیش در اینجا هست و ظرفیت ها و پتانسیل های دیگه که در شهر و بخش هست در آینده انشاءالله توسعه خیلی خوبی برای اینجا پیشبینی میشه. انتخاب پیمانکارهای جدید پروژه‌های نیمه کاره‌ای که در واقع برای شهر مهم بوده رو تکمیل کردیم. من مختصری از این اقدامات پروژه نیمه کاره و اقداماتی که انجام دادیم و عرض میکنم که در جریان امور ما باشن. مهمترین خانه فرهنگ بوده به مساحت 1650 متر مربع در زمین مساحت 6000 متر مربع که محوطه سازی شده، دو طبقه تکمیل شده و در واقع با دست آقای استاندار در زمان های فهکاری استاندار وقت به برابرداری رسید. تصویرخونه فاضلاب بود که استعداد دارین. تمام شهرهای ما در حال حاضر مشکل آب داریم، بحران آب داریم. ما اومدیم در واقع قسمتی از رودخونه سیابی که اینجا هست فاضلاب شهر و آبهای سطحی هدر میرفت، اونجا در واقع تصویرخونه اداست کردیم که بتونیم از این آب برای فضای سبز استفاده کنیم و از آب شرب هیچ وقت برای فضا سبز اینا با توجه کمبود آبی داریم استفاده نشه. سالن ورزشی کنارگرد داشتیم که این تکمیل کردیم، در واقع سرانه خوبی برای ورزش داره. شهرداری که من خدمت شما هستم خودش مستقل زورخونه داره. زمین چمن فوتبال طبیعی بزرگ و مصنوعی بزرگ، دو تا زمین چمن داره و باشگاه ورزشی برای بانوان داریم. از سرانه ورزشی شهری هست که الحمدلله خیلی مناسب برای ورزش هست. بهبود عبور مرور داشتیم. استعداد دارین این جاده قدیم قم از جلوی پلیسترا تا شهرک صنعتی بیش از 7 کیلومتر. ما کل این اتوبان رو در واقع روکش آسفالت انجام دادیم در ظرف 3 سال، روشنایی کل بلوار رو عوض کردیم و در واقع اقدامات دیگری که ایمنسازی و ترافیکی و همه موضوع علمان اینا رو باید انجام میدادیم انجام دادیم. احداث بستان‌ها رو در دستور کار داشتیم، روشنایی باز بلوارها و موارد دیگه‌ای داشتیم که بلوارها رو که احداث کردیم الحمدلله انجام شده.
محمود هجرت، رادیوی جوان.
هر جا و هر لحظه
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
جوان
سنوبری پارسا نیومد؟
نه زود الان زنگ میزنم بهش ببینم کجاست.
ببین کجاست.
ولی بچه‌ها بی آر تی داره میاد. من استاد احمد هستم. دیدم فامیلیات گفتم دیگه بی آر تی میاد. ولی دیر میشه.
پارسا سلام. الو.
الو سلام بچه‌ها.
سلام خوبی؟ کجا موندی تو؟
قرب دارم. من ماشینم استارت نمیخوره. نمیدونم چرا.
بچا بی آر تی اومد. بیا بالا.
با سلام. مسافرین محترم. مقصد نهایی این اتوبوس رادیو جوان است.
بپرید بالا.
حرکتو برسون دیگه.
من خودم چه جوری میام؟
آخه الان که نمیخوایم حرکت کنیم که. حالا حرکت نمیکنیم. ما منتظریم یه عده بیان.
چه روندای خوب رادیو جوان.
اگه فکر میکنید با مزه‌ای.
اگه فکر میکنید خوب جوک تعریف میکنید.
اگه توی جمع فامیلی مجلس رو دست میگیرید.
اگه میتونید آدما رو بخندونید.
سوار این بیارتی بشین.
بیارتی باشگاه رادیویی طنز جوان. برای سوار شدن به بیارتی نیازی به بلیط نیست، فقط باید با مزه باشید. جهت ارسال آثار طنز خود به کانال ما در تمام پیام رسان ها مراجعه کنید. نشانی کانال ما BRT_JC.
بیارتی 10 صبح پنجشنبه از رادیو جوان. اگه از دستش دادین جمعه ساعت 10 صبح تکرار میشه.
شبکه جوان.
زیبای من دریای چشمان تو میخواهد شبی را ساحلت باشم. زیبای من میخواستم من بیش از این ها در دلت باشم. زیبای من در شهر میایی تمام با من بس خواهد رفت. زیبای من بی من بدون زیباییت از دست خواهد رفت. دل تنگم تو این دنیای بعد از تو، غم زیبای بعد از تو. منم همین آدم قلبم تمام تو بود که قلب خود را به هر که دادم به تو رسیدم. تمام قلبم تمام من نیست، منی که از هر کسی بریدم به تو رسیدم، به تو رسیدم. تنگم تو این دنیای بعد از تو، غم زیبای بعد از تو. منم این آدم دیوانه تنهای بعد از تو. دل تنگم هنوزم بی تو، دل سردم نمیبینی خود دردم. بگو چجوری من به دنیای تو برگردم.
شبکه رادیویی جوان.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما شنوندگان عزیز رادیو جوان صحبت می کنم. دوران بعد از سفر دوم عرشود ناصرالدین شاه به اروپا که گفتیم که به خاطر کشتن 9 سرباز بیگناه مقدمش رو چندان گرامی نداشتن و روزنامه‌های خارج خیلی به او حمله کردند و تزار روسیه الکساندر دوم وقتی که ناصرالدین شاه از او پرسید جواهرات شما کجاست، چرا روی لباستون جواهر نمیذارید، عرض شود که حمایل نمیبندید، گفت من فردا جواهرات خودم رو به شما نشون میدم. روز بعد او رو به یک رژه دعوت کرد، به یک سان و رژه، مراسم سان و رژه دعوت کرد. 50,000 سرباز روسی که حرکت میکردن گفت این است جواهرات من. بگذاریم. عرض شود که وقتی که برگشتن میزا محمد حسین خان مشیرالدوله سپه سالار اعظم چندان مورد توجه شاه نبود. البته ما مرحوم ابراهیم صفایی کتاباشو داریم، چندین کتاب شامل نامه های سپه سالار به شاه و جواب های شاه را آورده. یکی از این کتاب ها اسناد برگزیده است از سپه سالار، ظل السلطان و دبیر الملک که شاه خیلی در نامه هایی که می نویسه، عرایزی که می نویسه، عریضه هایی که میرزا حسین خان به خدمت شاه می نویسه اظهار لطف به اون می کنه. من براتون خلاصه بگم که این میرزا حسین خان سپه سالار، محمد حسین خان مشیرالدوله سپه سالار قزوینی، فرزند میرزا نبی خان امیر دیوان، متولد 1243 قمری بود. خدمات دولتی رو در وزارت خارجه آغاز کرد، از دست پروردگان جوان دوران امیر کبیر بود. در 1271 سرکنسول ایران در تفلیس شد. در 1275 وزیر مختار ایران در دربار عثمانی شد، لقب مشیرالدوله گرفت. در 1285 به مقام سفارت کبرا ارتقا جست. برای ایران ایرانیان در دربار عثمانی آبرو و حیثیتی تحصیل کرد. بعدم مقدمات سفر عرشود ناصرالدین شاه به عتبات عالیات رو فراهم کرد. عثمانی ها دلشون نمیخواست پادشاه ایران به عراق سفر کنه، ولی ایشون ترتیبی داد که این کار انجام شد و استقبال باشکوهی شد. ما حدود تقریبا 11 جلد یادداشت‌های ناصرالدین شاه در اومده. اخیراً آقای مجید عبد امین که واقعا دستش درد نکنه این کتاب ها رو تنظیم کرده، تدوین کرده، زیرنویسی کرده. سفرنامه ناصرالدین شاه به کربلا و عتبات عالیات هم جزو ایناست. خیلی جالبه. هر شود که در 1287 ناصرالدین شاه وقتی که برمیگرده از سفر کلبرا و در تهران قحطی شده بود، در ایران سال قحطی پیش اومده بود، ایشون رو میاره وزیر عدلیه و وظایف و اوقاف منصوبش میکنه. در سال 1288 هجری قمری به صدارت ایران میرسه. در قحطی معروف همان سال در نجات مردم قحطی زده خدمات ارزنده‌ای میکنه. در 1289 قرارداد استفاده از منابع زیرزمینی و تأسیس بانک و راهن و با جولیوس رویتر یهودی آلمانی تبار که تبعه دولت انگلستان شده بود میبنده. همین قرارداد که با حسن نیت بسته شده بود او رو به جانبداری از انگلیسی ها متهم میکنه و وقتی که اینا میرن اروپا سال بعد، جولیوس رویتر هم یه پول زیادی در اختیار شاه و همراهان میگذارد. مخصوصا میرزا محمد حسین خان عده‌ای از شاهزادگان و رجال تراز اول ایران رو به لندن میبره که اینا با هم عکس گرفتن. عکسشون هم موجوده که شاه یه کلاه به اصطلاح قاجاری کمی بلند سرشه، جوان خیلی خوش‌قیافه، خوش‌هیکل، قد بلندم بوده. هر شود حضور انورتون، ولی این قرارداد در حقیقت تمام منابع ایران رو در اختیار رویتر میذاره و قرار میشه که رویتر در ایران راهن بکشه. ولی این قرارداد مورد قبول دولت انگلستان نیست. یعنی دولت انگلستان میگه من برام زیاد مهم نیست. ایشون یه قراردادی، یک شخص حقیقی بسته با دولت ایران، فکر نکنید ما از شما حمایت میکنیم. در همین زمان شهر خیوه به تصرف روسا در میاد در قسمت شمال شرقی ایران و ایرانی ها خیلی وحشت میکنن. دیگه رویتر مقام خودش از دست میده. با اینکه وسایل راهن آورده بود و داشتن در گیلان اینا خط آهن داشتن احداث میکردن، ریلا را آورده بود، یه کارایی شروع کرده بود و قرار بود تمام معادن ایران مگر معدن طلا و نقره در اختیار رویتر باشه. بالاخره دولت ایران وقتی حاج میرزا حسین خان میاد ایران برمیگرده، تلگراف به شاه میکنن که ایشون بر نگرده. شاهزاده معتمد الدوله که عموی شاه بوده، اونم به اصطلاح نایب السلطنه بوده اینجا موقتا، اونم تلگراف میزنه و اینو شاه دستور میده در رشت بمونه. بعد از مدتی عرض شود که دوباره اینو میخواد به تهران و این بار دیگه صدر اعظم نیست، ایشون سپه سالار اعظمه، یعنی تقریبا وزیر جنگ و وزیر خارجه. تعدادی از ایالات هم گذاشتن در اختیار این و کارهای خودشو ادامه میده بدون اینکه به اصطلاح صدر اعظم باشه. صدر اعظم کیه؟ میرزا یوسف خان مستوفی الممالک، پیرمردی است که علاقه داره که طلا استخراج کنه. الانم قبرش در ونک، دهکده ونک. چند تا هندی رو میاره که اینها شروع کنن به عرشوت کیمیاگری و طلا استخراج کنن، طلا درست کنن. آدمی بود درویش مآب بود و شرحال اینو عرض شود که اعتماد السلطنه در یادداشت‌های روزانه خودش نوشته. خاطرات اعتماد السلطنه، روزنامه، روزنامه یعنی دفتر خاطرات. خب در سال 1295 دوباره سپه سالار شاه رو به اروپا میبره که عرض کردم به خاطر کشتن 9 نفر سرباز شاه اینا رو خفه کرده بود، مورد غضب و نفرت اروپایی ها قرار میگیره. ملکه ویکتوریا هم اینو نمیپذیره، یعنی دولت انگلستان میگه ما آماده نیستیم برای پذیرایی و دولت های دیگه هم به زور، به اجبار، به خواهش این کارو میکنن. خیلی آبروی ناصرالدین شاه میره، روزنامه ها اونو جلاد لقب میدن. روزنامه های اروپا در ایران خب خیلی مهم بود دیگه. اون موقع روزنامه تنها وسیله رسانه‌ای بود، یعنی اون موقع که نه رادیو بود نه تلویزیون بود، روزنامه بود که به اضافه خبرگزاری ها که خبر و تلگرافی مخابره میکردن. سپهسالار در دوران همون کنار نشینی خودش که دیگه صدر اعظم نیست، سازمانهای جدید اداری درست میکنه، تشکیلات عدلیه، تنظیم قانون وظایف برای وزارتخانه ها و تأسیس قراسوران یعنی ژاندارمری. از رجال روشنفکر و متجدد و مؤثر زمان قاجاری است. سالها تصدی وزارت جنگ و وزارت خارجه را به عهده داشت و در آن دو وزارتخانه اصلاحات زیاد انجام داد. ما الان تقریبا سال 1296 هستیم. عرض شود که ایشون در ایران اداره پلیس درست کرده و یک نفر ایتالیایی تبع اتریش، چون بدونید که اتریش مدت‌ها ایتالیا رو تحت استعمار خودش داشت، در شهر روم پاپ زندگی می‌کرد ولی بیشتر شهرهای شمالی ایتالیا جزو متصرفات و مستملکات دولت اتریش بود و آزادی خواهان می‌خواستن اتریش رو آزاد کنن، کمان که آخرش گاریبالدی قهرمان ملی ایتالیا در زمان سلطنت ویکتور امانوئل اول و یک صدر اعظمی به نام کاور ایتالیا رو در حدود 1870 از اتریش جدا میکنه و استقلال ایتالیا تضمین میشه. این کشور پادشاهی ایتالیا که پادشاهانش از خانواده ساردنیا بودن، ساوای ساردنیا، اینها به وجود میاد. بس ایتالیا تاریخش جدیده. ایتالیا در قرن 19 هم مستعمره اتریش بود. خب عرض شود حضور انورتون که حاج میرزا حسین خان یه عده مخالف داشته، خیلی دشمنش بودن و ازش بد گفتن، مثل میرزا علی خان امین الملک که بعد شد امین الدوله، جزو دشمنان این بود. افراد دیگه هم جزو دشمنان این بودن. خانواده امین السلطان ابراهیم خان و فرزندانش جزو دشمنان این بودن. محمد حسن خان اعتماد السلطنه حسودی میکرد که چرا من که 4 سال در فرانسه درس خوندم صدر اعظم نشدم، وزیر خارجه نشدم، ایشون همه کار است. 2-3 بارم با این طرف دعوا شده بود. یه بار در خاطراتش نوشته که سپهسالار در سفر فرنگ، سفر اول فرنگ، گفته بود من تهران برسم تو رو 100 چوب کف پاد میزنم. از این کارا میکردن ها، یعنی رجال دولت رو یه دفعه دراز میکردن، چوب میزدن کف پاشون، چوب میزدن، اینا رو به قول معروف فلک میکردن. تا همینجا رو داشته باشید تا ادامه بدیم کارهای عرشبت سپهسالار در دورانی که حالا صدر اعظم نیست. ببینید چه کارهای مهم میکرده در مملکت. اولا 30 نفر مستشار رو برده، مستشارای باسواد، واقعا مستشارای مثلا از کشور اتریش آورده، مستشار نظامی آورده، مستشار پست آورده، مستشار در تمام زمینه‌ها آورده از کشورهای مختلف و این 30 نفر خیلی کمک کردن. یکی از اصلاحات میرزا حسین خان سپهسالار، حالا کارخانه و کارخانه بخار و کارهای دیگه‌ش رو ول کنیم، اولش اصلاح روزنامه‌نگاریه که من در برنامه بعد درباره روزنامه‌نگاری در زمان سپهسالار اعظم که واقعا روزنامه‌های ایران سر و سامانی گرفت صحبت می‌کنم. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
میدونی اگه وقت نداری یا اگه آشپزی دوست نداری یا تو که مهمون سرزده داری ولی شامون آهار نداری یا همیشه آماده است به آ غذای خوشمزه است به آ دیگه جمعتون جمع خاطرتون جمع
هست به آن ایران.